به نام خداوند مهربان. سیر در جامعه بازار آزاد.
ماجراهای جاناتان سازدل.
نویسنده کن اسکولند. ترجمه و بازنویسی محمد خالد رامزی. فصل 31. ایده درخشان چیک است؟ مرد با تمام توان فریاد کشید. مردان و زنان سالمند که غافلگیر شده بودند با حیرت به این آجو خیره شدند. مرد مخل سر و وسطش کاملا آراسته بود. ریش و بلوتش منظم و سرمونی شده و لباسی که بتن داشت آخرین مد لباس یک فرد با اصل و نسب بود و پیچ و پیش همراهانش که همگی دریشی های شیک و تیره رنگ بتن داشتند و هر کدام یک بکس را حمل می کردند وارد اتاق شدند. همراهانش به گونه به او می پرداختند که گوی حیات و مماتشان در دست او بود. مرد برای یک گلاس قهوه به طرف میز رفت و با بی‌حوصلگی پیروانش را با حرکت آمرانه دست از خود دور ساخت. آنها همچون گوسفندان به گوشه اتاق رفتند و منتظر دستور او ماندند. جاناتان گفت: تبریک میگویم به خاطر هر چیزی که برایش جشن گرفته اید. جاناتان در حالی که دخت ظریف و دقیق لباسهای او را زیر نظر گرفته بود احساس اجبار کرد که برایش قهوه بریزد و در همین حال پرسید: بدتون نمی آید اگر از شما بپرسم برای چی آنقدر خوشحال هستید؟ مرد با غرور پاسخ داد: نه ابدا، از قهوه‌تان متشکرم، خیلی داغ است. شما را دو این را یادداشت کن. یکی از مریدانش پیش جوید و دفتر یادداشت را از جیبش بیرون آورد. رئیس گلاس قهوه را زمین گذاشت، دستش را به سوی جاناتان دراز کرد و گفت: اسم من جورج سلدن است، اسم شما چیست؟ جاناتان. جاناتان سازدل. از آشنایی با شما خوشحالم. جورج دست جاناتان را محکم فشرده و گفت: جاناتان، امروز ثروت من تضمین شد. من با رأی قاطع برنده شدم. جاناتان پرسید: کدام رأی؟ با 3 رأی در مقابل 2، دادگاه حالی حق انحصاری ثبت شده من را تایید کرد. جاناتان سوال کرد: حق انحصاری چیست؟ جورج سیره اش را با فخر تمام پیش کرد و گفت: با ارزشترین سند است که در کورامپو وجود دارد. شورا سند را صادر کرد که بر طبق آن حق استفاده از یک اختراع جدید انقلابی برای برج چوب منحصرا به من واگذار می شود. هیچ کس دیگر حق ندارد بدون اجازه من از تیز بروناستیک استفاده کند. من به حساب پولدار می شود. جاناتان پرسید: چه وقت این اختراع را کردید؟ ایده اش مال من نبود. چارلی گودیر، خدا بیامرز، آن را تکمیل کرد و درخواست ثبتش را به اداره بررسی اختراعات و پژوهش‌های علمی داد. او قبل از این که سندش صادر شود فوت کرد و من با پرداخت یک مقرری به بیوه اش حق انحصار را به نام خود کردم. حالا موقع بهره برداریش است. جورج سپس با سر به گروه افرادش که در گوشه اتاق نزدیک هم ایستاده بودند اشاره کرد و گفت: چارلی اگر زنده بود توانش را نداشت که این عده وکیل را استخدام کند. جاناتان پرسید: آیا مدعی دیگر هم بود؟ خیلی. جورج چشمانش را رو به سقف خیره کرد و با خودش شمرد و گفت: شاید اقل 30-35 نفر دیگر بودند که ادعا می کردند که قبل از من، قبل از چارلی منظورم است، و این اختراع دست پیدا کرده بودند. آهان، مادر بزرگ چارلی هم مدعی بود. می گفت او بوده که اختراعات چارلی را امکان پذیر می کرده. یک نویسنده داستانهای تخیلات علمی هم سر و صدا را انداخته بود که ایده های او بوده که چارلی می دزدیده. جورج مکث کرد که قهوه اش را خرد کند و بعد ادامه داد: ولی این مدعی آخری از همه سخت‌تر بود. ادعا می کرد که پدرش اولین کسی بوده که از ولز برای برش چوب استفاده کرده. حتی اسمش هم یادم نمی آید. یک زن بود. جاناتان آب دهانش را خرد داد. اولین برخوردش را با درخت‌برها به یاد آورد و همچنین خاطره آن زن را که به علت بکار گرفتن یک آلت فلزی برای بریدن درخت دستگیر شده بود. پرسید: اسم آن زن درابا نبود؟ واقعا مهم نیست. هرچی که بود بیشتر از 20 نفر شاهد ساختگی آورده بود. شهادت می دادند که این ایده را او خیلی وقت پیش از من داشته است. گفت پدرش یک بیکاره به دنیا آمده بوده. گفت او و پدرش صرفا سعی میکردن یک کار کنند که کار برای آنها یکم آسانتر شود. بعد با آغاز کردن این کار که به عنوان یک کارگر چوبور فقیر پول نداشته است که وکیل بگیرد و حق ثبت اختراعش را پرداخت کند، سعی کرد دل قاضی را بر هم بیاورد، ولی من با روشن کردن پرونده دلگیری و سابقه جرمش کارش را خراب کردم. اعتبارش پیش قاضی ها از بین رفت. شانس نداشت. جاناتان با تعجب گفت شانس؟ بله، گمانم میخواست اسمش در کتاب‌های تاریخ اختراعات ثبت شود. حالا دیگر هیچ کس اسمش را نخواهد شنید. جورج دوباره گلاس قهوه اش را زمین گذاشت، به دیوار تکیه داد و شروع کرد به تماشای ناخن‌های دست راستش که با دقت آرایش شده بود. واضح بود که به خاطر پیروزی اخیر از خودش راضی است. بعد ادامه داد و گفت هر کدام از این مبارزات یک چرخش متفاوت دارد. بعضی ها می گویند نمی شود من کاربرد یک ایده را در تصرف خودم بگیرم. می گویند این کار آزادی را از دیگران سلب می کند. ولی دادگاه می گوید من می توانم، چون چارلی اولین کسی بوده که درخواست کرده و دیگران که دیرتر آمدند دیگر جای ندارند. من برای مدت 17 سال مالکش هستم. جاناتان پرسید 17 سال؟ چرا 17 سال؟ چه می دانم؟ جورج با یک خنده نخوتی گفت فکر میکنم عدد جادویی است. جاناتان دوباره پرسید ولی اگر شما مالک استفاده از یک هیده هستید، چگونه بعد از 17 سال دیگر مالکش نیستید؟ آیا بعد از 17 سال همه داراییتون را از دست میدهید؟ جورج مکث کرد و دوباره قهوه اش را برداشت. در حال فکر کردن گفت سؤال خوب است. معمولا برای مالکیت محدودیت زمانی وجود ندارد، مگر این که شورا بخواهد چیز را که در تملک شماست برای یک منظور اجتماعی عالی‌تر با کار ببرد. شاید یک منظور اجتماعی مهمتر در این مورد هم وجود داشته باشد. صبر کن ببینم. دستش را بالا برد و شماره دو به سرعت از گوشه اتاق پیش دوید. این مرد جوان درست مثل یک جوان موتی خود را عملا با جست و خیز به پای جورج رساند. چه خدمت از دست من ساخته است آقا؟ شماره دو با دوست جوان من بگو که چرا من نمیدانم یک حق انحصار را بیشتر از 17 سال در تملکم نگه دارم. بله آقا. خب به این صورت است. در زمانهای قدیم این سند یک امتیاز شاهانه بود که صرفاً به دوستان پادشاه داده میشد. ولی امروز این سند انحصار نحوه بیان شماره دو یک نواخت و خواب‌آور بود. با منزله مشوق قیس برای مخترعان که بدون این مشوق هیچ دلیل برای اختراع کردن چیزهای مفید و یا برملا کردن اختراعاتشان را ندارند. یک قرن پیش یک مخترع خرافاتی شورای بزرگان را متقاعد کرد که واگذاری حق انحصاری به مدت معادل 6 ماه کمتر از 2.5 دوره 7 ساله کارآموزی برای انگیزه دادن به مخترعان و تشویق آنها کافی است. جاناتان که سعی میکرد به معلوماتش بیفزاید گفت خواهش میکنم بگویید اگر اشتباه گفتم. شما میگویید که انگیزه مخترعان برای اختراع کردن فقط ثروتمند شدن از طریق جلوگیری دیگران در بکار گرفتن ایده هایشان است؟ جورج و شماره دو مستقیم به همدیگر خود نگاه کردند. جورج پاسخ داد چه انگیزه دیگر میتواند داشته باشد؟ جاناتان این تصور آنها را کم دلگیری کننده یافت و گفت بنابراین هر کس بخواهد این تیزبر فلز را بسازد باید به شما پول بدهد. جورج گفت یا او یا این که خودم بسازمشان با تعداد کم و با قیمت گزاف. شماره دو در حالی که از گوشه چشم با جورج نگاه میکرد به حالت عصبی خندید و گفت خب این هنوز مشخص نیست آقا. ما از پیش ادعای خواهش کردیم تا این موضوع را بررسی کنند. یادتان است که اول باید تکلیف این قانون مزاحم بریدن درخت را که استفاده از ابزار جدید را منع میکند روشن کنیم. یک جلسه دیگر با لیدی توئید در اخیر امروز وعده داریم. اگر موفق شدیم یک تبر استثنایی از این قانون بگیریم، آن وقت شاید با درخبرها و توافق برسیم که با مدت 17 سال حق امتیاز بدهند. شماره دو به طرف جاناتان برگشت و توضیح داد. درخبرها اعتقاد عجیب و جالب و در عین حال قدیمی و منسوخ دارند که استفاده آنها از یک ایده قدیمی باید در مقابل کاربرد یک ایده نو محافظت شود. به نظر آنها ما کسانی هستیم که تازه اینجا وارد شده ایم. جورج غرق در فکر بود. همین طور که حواسش متمرکز نبود نظر داد آن قانون درخت بریدن علنا ضد پیشرفت است. این در فکر نمی کنید شماره دو؟ مطمئنم که می توانم روی شما حساب کنم. شما همیشه در بازی یکم جلو هستید. ولی آقا، جاناتان دستبردار نبود. اگر امروز دادگاه حق امتیاز را برایتان نمیداد چی؟ جورج بزرگوارش را دور شانه شماره دو و جاناتان انداخت. آنها را در آغوش گرفت و به طرف دروازه برد. خطاب به جاناتان گفت: جوان، مطمئن باش که اگر حق امتیاز را نگرفته بودم اینجا استاد نمی شدم تا وقتم را بیفایده با تو تلف کنم. مثل برق می رفتم به بهترین کارخانه که بهترین تزبر فلز را قبل از هر کس دیگر تولید کنم. شماره دو هم در جستجوی یک شغل دیگر بود. درست می گویم شماره دو؟ شاید تولید، بازاریابی یا شاید هم پژوهش عوض کار وکالت. آن وقت دیگر هر تزبر فلز که به بازار می آمد باید یک گام کوچک در ساختنش به کار می رفت که بتواند از رقبایش جلو برود. شماره دو همراه با زهرخند گفت: آه، خیلی بد بود. نه، من یک کار در یک بخش دیگر حقوق پیدا می کردم، مثلا قراردادها یا شاید هم کار تقلب.